بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه یا ولی العصر ادرکنا. در بحث معاد بنا بود که در هر جلسه یکی از اسامی مربوط به معاد رو با همدیگه مقداری روش تأمل بکنیم و بعد بحثای دیگه معاد رو عرض کنیم. اسامی که جلسه قبل بیان کردیم کدوم اسما بود؟ فقط یوم القیامه رو گفتیم؟ نه، اسامیری که توضیح دادیم، بعضیش رو توضیح ندادیم هنوز، فقط یوم القیامه رو گفتیم. الان اسم دوم یوم الاخر یا یوم الاخره یا دار الاخره رو میخوام بگیم. چرا چند مدلم گفتیم الان توضیح. یکی از اسامی بسیار مشهور و معروف قیامت که در قرآن به طور گسترده ای آمده، یعنی 140 مرتبه ظاهرن در قرآن یوم الاخره و دار الاخره و الاخره ذکر شده. در واقع قسمت استرس این نام آخر و آخرتش هست. مثل آیه 177 سوره مبارکه بقره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. نیکی برای کسیه که به خدا و روز قیامت و روز آخرت ایمان داشته باشه. یا آیه دیگر سوره مبارکه بقره آیه 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض والآخرت خیر لک من الاولا وللآخرت خیر لک من الاولا. پس این نام با اون تأکید بر آخر، یوم الاخره، دار الاخره یا آخر، در قرآن به تعداد قابل توجهی ذکر شده. اما افرادی که خواستن اینو معنی بکنن، توضیح بدن، چی گفتن؟ آیه ها رو سرچ کنین دیگه. مثلا یکیش هم زها آیه 4 بود، گفتن که آخر نقطه مقابل اول است و یه معنای دیگه‌ش هم نقطه مقابل واحد است. آقا ما هرچی میگه شما درجا بگو، نه جان خودم. مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان میگوید آخرت را از این نظر آخرت نامیدن که بعد از دنیاست و دنیا را از این جهت دنیا نامیدن که به مردم نزدیک است. دنیا از چه ریشه‌ایه؟ دونو فرقه. آقای فقیهی با ماها در همینه میگه. بعضی هم گفتن دنیا معنای دناعت و پستی است نسبت به آخرت. پس این یوم الاخر بودنه یه جورایی یه سیر تکامل و حرکتی را داره نشون میده که خلاصه قدم آخرش و اتفاق آخرش رو اونجا برای ما رقم میزنن. تعبیر الیوم الاخره گفته شده در مقابل نشأت الاولام هست. من هرچی سرچ کردم چون فکر کردم نشأت الاولا احتمالا با عالم زرم بخوره، دیدم هیچ روایتی دلش نیست. از اسامی عالم زر، از اسامی عوالم زرم نشأ اولام نبود. بنابراین ظاهرا می شود گفت که این نشأ اولام می شود همین دنیا و نشأ اخرا یا آخر هم می شود آخر. و اما یه روایت، روایت های بحث معاد از اون روایت هاست که دیگه بالوپری برای آدم نمیذاره. حالا ما هی هر جلسه میخونیم دیگه نمیدونم چیزی تش مونده یا نه که بریزه، ولی این روایت هم روایت خیلی جالب و فوق‌العاده است. عن العالم علیه السلام، یعنی از کی؟ امام رضا علیه السلام. وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمودن عجباً للمتکبر الفخور. یعنی چی آقای شمس خوب؟ آقای تهرانی یعنی چی؟ آقای حسینی. عجباً للمتکبر الفخور. آفرین. الذی کان بالامس نطفتون، کسی که دیروز یک نطفه ای بوده است. و هو غدن جیفتون، فردام یه لاشه است. دیگه یا علی ابن موسی رضا شما از چی تعجب میکنید و اعلام حیرت میکنید ها؟ یا به ما درس میدید؟ والعجب و کل العجب، همه تعجب و حیرت و خلاصه. لمن شک فی الله و هو یرى الخلق، در حیرت هم از کسی که در خدا شک میکنه خلق رو میبینه، میبینه که آدم ها به این انواع مختلف و شخصیت های مختلف و رنگ ها و تعجب اینا رو میبینه، در خدا شک داره. والعجب لمن انکر الموت و هو یرا من یموتو کل یوم و لیله، تعجبه از کسی که مرگ رو انکار میکنه. بقیهش شما بگید. و شب و روز داره مرگ رو میبینه. حالا آیا اینجا منظور مرگیست که دیگران همسایه ها فامیلا میبینن یا یه معنای دیگه هم داره؟ بله، اونایی که معاد جلسه یکو بودن اینو خوب تر میگن. یکی از نشانه های مرگ که تو بحث عقلی و نقلی معاد میگیم بحث خوابه. نوم اخل، حضرت میگم میبینی این اتفاقی که قابل توضیح نیست، حالا تو بحث خواب ایشالا بعدا صحبت میکنی، این رفت و برگشت روحو میبینه اما در مرگ شک میکنه. ولی من لم یذکر الاخره، این روایت رو از این سرچ این تعبیر اینجا، ولی من لم یذکر الاخره و هو یرى النشأة الاولى، تعجب از کسی که متذکر آخرت نمیشه ولی نشأه اول رو میبینه. نشأه اول مقابل چشمشه، قبلش رو میبینه که نطفن مردم، بعدش هم میبینه که جیفن، بعد به عبس بودن زندگی که سر و تهش همین 40 ساله و 30 ساله و 50 ساله باشه مینگره، ولی متذکر قیامت و آخرت نمیشه. ولی من عمل لدار الفنا، آقای جعفری، ولی من عمل لدار الفنا، ما داریم دور از جون شما و بقیه دوستان اهل بیت چارنل میدویم برای دار فنا. و هو یرا دار البقا. الان شما حساب کنید، ما در طول هفته جاری مثل اون دفعه که راجب ریا صحبت کردیم، گفتیم آقا شما ببین هر کاری که میکنی اجمالا برای کی داری انجام میدی و برای چی، معلوم میشه چقدر زندگیمون خداییه. الان من چقدر دارم برای دار بقا میدوام، چقدر دارم برای دار فنا میدوام؟ بعضیا توفیقشون کمتر، از صبح جمعه مشغول دار فنان تا شب جمعه بعدی، دوباره از صبح جمعهش مشغولن دار بقا. چی شد دار بقا از شما چی میخرن؟ خب من که رو سنگ قبرم مثلا میزنه آقای مهندس، ولی آقا مهندسی خیلی دویدیم ما. ما داریم میدویم برای کچرواره، برای چادره، برای اون لباس خوشگله، اینا که ما رو داره فناست، ما رو داره بقا. چی شد؟ یه وصیتی وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام دارن به امام مجتبی. من یه تیکش رو انتخاب کردم براتون بگم در راستای همین بحث داره فنا و داره بقا. نامه 31 نهج البلاغه است. این نامه خواندنیست، نه یه بار دو بار. اونایی که مثل من کم سوادن دارن ترجمه شو بخونن. بهترین ترجمه شم من تو ترجمه هایی که خوندم مال آقای مجید مسعودیه، انتشارات دلیل ما. ترجمه آقای فیض الاسلام هست، ترجمه آقای سید مهدی شجاعی هست، تفسیر داره. بسیار نامه عجیبیه، بسیارا. الکی من چیز تعریف نمی کنم، آقای بهشتی میدونه. نامه 31 نهج البلاغه. حتی فکر کنم یه بار به یکی از خانوما میخواستم بگم یک کتاب بخون، اینو معرفی کردم، گفتم خانم کتاب بخون، الان نمیدونم خونده یا نه. خیلی نامه عجیبیه. اون ترجمه آقای مسعودی فکر کنم اسمش اینه، مثلا یک قدم با تو، یه همچین اسامی. بله؟ آره، جزوه اساسا یه قصه کوچیک. فتفهم. امیر المومنین علیه السلام دارن به امام مجتبی علیه السلام میگن، یعنی دارن به ما میگن، دارن به خانم رضاییان میگن، دارن به ما میگن. فتفهم یا بنی، فرزندم، عزیزم، نور چشمم، وصیتی، وصیت من پدر پیر به شما این است: وَأَلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاتِ. اونی که مالک موت، مالک حیاتم هست. حیات و ممات دست اوست. وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِيتِ. ببین، همونی میمیرونه که خلقت کرده. قشنگتر از این امیرالمومنین بخواد توحید برای ما بگه؟ امیر الکلام امیرالمومنین. و ان المفنیه هو المعید، همونی که نیست میکند باز میگرداند. یه تعبیر رو علامت گشته بودم برای یه جا دیگه بگم، ولی اینجا بگم. سوره مبارکه غافر آیه 16: یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی. همه چیز آشکار و رو میشه. خطاب میرسه: لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این ماره کدام زمان است؟ زمانی که هیچ جنبنده ای نیست که بگه منم هستم. لمن الملک اليوم. واقعا با این خدا دوستی کردن نداره، برای این خدا وقت گذاشتن نمیارزه. به تعبیر ما جوانترا، با این خدا حال کردن نمیارزه. ان المبتلیه هو المعافی. ببین، همونی که مبتلا می کند همون هم عافیت می دهد. همش دست اونه. دنبال کی افتادی؟ تعبیر پیغمبر بود، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم فرمودن خدا یه روز برای من بده، به من بده شکرت کنم، یه روز به من عنایت نکن، ازت درخواست کنم. میدونی چرا خدا تویی رو که ماشینت خراب شده بیشتر از اونی که 3 سال ماشینش خراب نشده دوست داره؟ چون وقتی ماشینت خراب شده از اون روز داری میگی خدایا یه ماشین بهتری بر ما میرسونی، ما گرفتار نشیم. دوباره شب میگه خدایا دمت، اگه اون ماشی خوب ما رو تو بود که خدا خدا نمی کردی. خداییش بین خودمون باشه به کسی نمیگیم. چند بار تا حالا گفتیم خدایا ممنون که منو به یه حالی انداختی که صبح سحر خوابم نبره، بلندشم برم سر به سجده بذارم بگم خدا. لئن شکرتم لأزیدنکم. میخوای بازم بیدارت کنه؟ همش دست اونه. من راضیم به رضای تو، ماشین خوبم بدی راضیم، خاموشم بشه راضیم، ها؟ ولی یادم باشه همش دست توه ها. و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا علی ما جعلها الله علیه. ببین این قرار و سکون دنیا جز به آنچه که خدا اراده می کند نمی چرخه. خدا قرار داده این رو به همون مدلی که خودش می خواد. من النعماء والابتلاء، نعمت توش میده، ابتلا و گرفتاری هم داره. یکی بچهش کج راه میره میگه خدا، یکی شوهرش تند اخلاقی میکنه میگه خدا، یکی دو رو دیرتر بهش بچه میدن میگه خدا، یه رو چکش بر میگرده میگه خدا. نعمت و بلا رو با هم گذاشته. ول جزاء فی المعاد، جزاش هم گذاشته برای قیامت. ما تو بحث معاد میگیم، میگیم اگر معادی نبود انسان ها احساس پوچی نمی کردن تو این دنیا، احساس عبسی نمی کردن. خب چی آخرش چی؟ و ما شاء مما لا نعلم. این برای بعضی از شبهات و سوالایی که اون دفعه با هم صحبت کردیم. فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ. ببین این قدیه که من کم دانش از خدا و عظمت خدا میفهمم، بقیه کارهای خدا رو هم نمیفهمم. اگه یه جای گیر کردی برات مشکل شد، گفتی آخه چرا این عقب افتاد، چرا این جلو افتاد، چرا اون این حرف زد، چرا این اتفاق افتاد، بذار پا جهالت خودت. فَإِنَّكَ اَوَّلُ مَا خُلِقْتَ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ. بابا تو اولش که از اینم که میفهمی کم فهمتر بودی. اولش که کسی نمیدوی دنبالت، بلد نبودی لباست هم تنت کنی، نمیفهمیدی حیا یعنی چی. اولش هم که نمیدونستی، حالا الان لیسانس گرفتی فکر کردی مثلا پروفسور درس شدی، چی فهمیدی؟ فهمیدی مثلا یک رو ببری زیر رادیکال چی میشه؟ چیز غیر از این فهمیدی؟ فهمیدی اگه اینو صفر بکنی مثلا اونجا توی این کارهای مثلا سیستمی چی اونجا بهم میاد، اونجا خراب میشه، اونجا توم میشه. فهمیدی سیمو به این وضع کنی. فَإِنَّكَ اَوَّلُ مَا خُلِقْتَ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ. خدا نور علم بهت داده، حالا دو تا خط چیز فهمیدی. و ما اکثر ما تجهل من الامر، چقدر چیزه که من و تو نمیدونیم. حالا به کار خدا اشکال میکنی، تو کجای عالم دیده میشی؟ یه بار این مثال زدم، حالا اونایی که جدیدن بشنون، گفتم زحمت بکشید با یه سوزن خیلی باریک برید خودتون رو در کره زمین پیدا کنید، سوزن بذارید روش. سخته. برو تو نقشه ایران خودتو پیدا کن، یه سوزن بزن بهش. نمیتونی؟ برو تو نقشه تهران خودتو پیدا کن. بعد بشین ببین چند هزار کهکشان کشف شده است که بعضیش گنده تر از کهکشان بنده و شماست. کجای عالمی وایستدی میگی خدایا تو یکی من یکی؟ واسه چیه امام حسین اینجوری کرد اونجوری نکرد؟ از تو چی کاره ای؟ تو کجایی؟ ما توحیدمون نقص داره که برای امیرالمومنین شاخشونه میکشیم. توحیدمون نقص داره که اطاعت پیغمبر نمیکنه. اطاعت پیغمبر. آخه حالا مثلا عقل من، اصلا عقل تو کو باشه سوزن نشونش بده تو کهکشان راه شیری تا من بهت بگم بین چند هزار تو کهکشان پیداش کن. حضرت میگن ما تجهل من الامر و یتحیر فیه رأیک، اصلا نظر تو توی عالم کجا هم متحیر میچرخه و یزل فیه بصرک، بیناییت هم که تو خط گمراهی، اصلا چشمت که ثابت شده دیگه. حالا ایناش یه خود علمی هم هست، ببخشید من یه خود مضمون بحث رو میگم و الا ثم تبصره بعد ذلک فاعتصم بالذی خلقک. میگه آقای لباف میخوای به یه جایی خودتو وصل کنی، فاعتصم بالذی خلقک. میخوای ناله بزنی، برای کسی ناله بزن که خلقت کرده. میخوای گله کنی، بگو اللهم انا نشکو الیک. میخوای احساس ذلتتو نشون بدی، در اتاق رو ببند بگو خدا. و رزقک و سواک، بابا پلو کسی خودتو کوچیک کن که روزی دست اونه، چهرتو او رقم زده، قیافتو او رقم زده، زندگیتو او خراتی کرده و طراحی کرده. فلیکن لهو تعبدک، بندگی تو ببر در خانه او، پیش کسی کوچکی کن که تو عز و منتشا از تو ذل و منتشا. و الیه رغبتک و منه شفقتک، ترست از اوست، رغبتت هم به اوست. خدا کجای زندگی منه؟ همه زندگی من برای دار فنا منهای خدا و اولیاء خدا. اول ماه رمضان که میشه فکر میکنم که نکنه مثل که بالاخره یه کاری هم من باید در خدا بکنم. یه خورده سختی هم که میاد تازه اول طلبکاریه. کجایی تو؟ تو چی کاری؟ بی خود نیست. اونایی که مأنوس با قرآن و روایت و اهل بیت میشن، شما هی میگید ببین این کتر رو ببین، این لباسه رو ببین، این ماشینه رو ببین، خونه هر رو هی نگاه میکنه، میگه من چیز خاصی نمیبینم. تو میگی یعنی من این همه رفتم و اومدم این سرویسه رو باهاش سه بار با شوهرم دعوا کردم، اصلا این به چشتو نمیاد؟ نمیاد دیگه بابا، این با تو نیست، این با تو زندگی نمیکنه، این تو یه عالم دیگه ایه. برو سرویسه و جورابه و کفشه رو به اونی نشون بده که تو عالم خودته. اونی که تو عالم توه تا بهت برسه میگه این کفشه رو که مدلش فرانسوی از کجا گرفتی؟ میگه از اونجا. تو اینه که مدلش ایتالیایی از کجا گرفتی؟ میگه از اونجا. من انس بالله استوحش من الناس، هر کی با خدا انس بگیره از مردم وحشت میکنه. میگه بابا اینا دیگه کیان؟ یادت جمله اون دفعه ای رو یادآوری کنم. میگه آقا اگه اینا زندگی میکنن پس ما داریم چی کار میکنیم؟ تو خودتو با اینا مقایسه نکن. اینا همه دنبال دار فنان. تو رو خدا به عنایت امام زمان، به برکت آل یاسین صبح جمعه، خدا پرده رو زده کنار، میگه ببین یه داریست، دار بقا. شما مشرف میشید مشهد، هتل میگیرین، حالا بهترین هتلایی که شما ها میگیرین دیگه اسمشو نگم آقای بهشتی، بعضیا رفته بودن پوز میدادن از اونجا، اونا نگی. میری یه اتاقی میگیری، میگه چند روز؟ میگه پنج روز. آقای جعفری اگر رو این فرش اونجا، فارغ از بحث حق و ناس و توجه به محافظت مال مردم، رو فرش اونجا مثلا حالا یه خورده چای بریزه یا با کرش میای تو میری، اجمالا ساکتم دستت گرفتی روز آخر داری میری، شما دمه در گریه میکنی که این مسئول رزرو هتل کلیدو از شما میگیره میده به یکی دیگه؟ نه، میدی میری. شما شبا خوابت نمیبره که مثلا حالا فرشه خود کثیف شده گوشه من چه فارغ از اون بحث دینشو که حالا باید اون یه چیز دیگه بید. شما رفتی تو فرودگاه رسیدی به زنگ زدن گفتن این هتل آتیش گرفته، شما یه نگاه بکنی این چیزی جا نداشته باشی، یه چیزی جا نداشته شو که آتیش گرفته یا چیکار کنم. شما حاضری وقتی میری اون هتل اون اتاق خیلی خوشگله برای اون 5 روز بری یه فرش 5 میلیونی بخری بندازی زیر پا؟ چرا نمیگی من این کارو میکنم؟ حاضری هی بری یخچالشو پر کنی هی بگی ماشاءالله یخچالو، میگه بابا داریم میریم، خانومت میگه بابا داریم میریم چی خریدی میذاری تو یخچال؟ میگه نه ما 5 روز اینجاییم بذار پرش کنم. نمیگی اینو. همین صحبتی که الان داشتیم با رفقا میکردیم، من و تو فکر میکنیم 30-40 سال خیلیه، وقتی اونجا 700 سال گذشت 7 میلیون سال گذشت تازه نوبت بهت رسید که بری خدمت سید و شهدا 10 دقیقه خدمت حضرت بشینی و بیای بیرون، بعد تل خودت میگی اما 70 سال تو ایران تو این کشورمون بودیم تو دنیا بودیم، اصلا میگی بابا یه روز ما رو ول کردن اونجا. آیه قرآن داره قالا این نصف روزی مثل این که ما رفته بودیم دنیا، برای این نصف روزه اینقدر خودتو با آب آتیش زدی که فرشت بشه 5 میلیون؟ بابا خیلی سرکاری. برای این نصف روزه شاخ به شاخ شده بودی با مادر زن و مادر شوهره؟ بابا خیلی علافی دورجون. برای این نصف روزه 3 روز داشتی توی سپهسالار رو بازار میگشتی این کفشه به اون جورابه به اون اسپورته مثلا بخوره به اون چبره؟ بابا خیلی سرکاری. خدا پدر زن و مردایی که اینجوری نیستن و بیامرزه. برای این نصف روزه هی نشستی هرس خوردی مواد ریخ که آخه کاش که منم هی میخوام اسم ریو رو نهیرم نمیشه، کاش که منم ریو داشتم. برای همین نصف روزه بابا خیلی بیا کلیدو میدم یه دور بزن. برای این نصف روزه واقعا نمیارزه. اگه میارزه بگو. برای این نصف روزه انقدر سر این پرده دعوا کردیم. برای این نصف روزه هی پشت سر خواهرت و خالت و مادر بزرگت و عمه خانومت و شوهرت و اینا صحبت کردی. برای این نصف روزه خیلی بیکاری. عوضش قیامت که میشه. این آیه رو با تحقیقی که آقای دکتر فقیهی نوشتن اینجا علامت زدن، نوشتن که معنای این جمله این نیست که مردم در دنیا از خدا پنهانن در آخرت آشکار میشن، نه، مطلب بر خودشونم روشن میشه. آیه 16 سوره رافه که خوندم الان، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. ببین همچی پرونده رو باز میکنن، میگه خدایا آخه حالا نمیشد اینو جلو آقای حسینی پرونده ما رو باز نکنی آبرومون بره؟ خودت کردی. قبلا روایت چو گفتم بعضی هستن که مثلا رو میز جلوی شما نشستن روز قیامت اینجوری میکنه شما نبینیشون، میگه بابا ما به اینا گفتیم قیامت راسته ها، اینا باور کردن، خودمون باور نکردیم، خودمون اینجوری زندگی نکردیم. حضرت آیت الله رو میارن اونجا نهی داره جلو صورتش میگن یا حضرت آیت الله شما آخه چرا؟ این پرده رو میزنن کنار دیگه. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. خدایا آبرو ما رو پلو مردم نبری، آبرو ما رو پلو صاحب الزمان نبری. بعد شما میخندی میگی اه خدا رو شکر میکنی، میگی ببین من داداشم با هم قهر کرد ولی من باهاش قهر نکردم، داداشم به من توهین کرد ولی من بهش توهین نکردم، خدایا شکرت این نصف روزه من خودم رو جمع جور کردم. شما بیا نگاه کن به همکلاسیات، 5 سال دیگه نگاه کن، حالا اگه اون موقع توی شبکه ها بودی، ببین بقیه تو چه عالمی هن. سر یه چیزایی داره آرزو میکنه. رفقا همه دعا کنین منم برم توی شرکت. خب بعدش همه دعا کنین من میخوام این ماشینه رو اینجوری کنم. بعدش شما اونجا میگی خدایا این امام زمانی که دست منو گرفت از کانال معرفتیه، اون من یافتم که زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولیست، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علیست. خدا این صاحب زمان تو میشه من نشون بدی؟ او دست منو گرفته، او دست منو گرفته. یوم الاخره متذکر می شود یوم الفنا و یوم البقا رو. اگه اجازه بدین پیش از پذیرایی دوم یک نام دیگه از قیامت رو هم که در 5 تا آیه قرآن آمده عرض کنم. نه همین تا اینجا بود. آره امام رضا در کتاب الفقه مال وجود مقدس حضرت، به روایات مربوط وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام، مال مؤسسه آل البیت مشهد، باب و تواضع و زهد، حدیث 102. رغبتک و شفقتک. رغبت تو به او، به کسی رغبت نشان بده. حالا اینو من با این دقت ندیدم، آقا شما میتونید توضیح بدین. میگن و الی بذات بیارم. چرا شفقت؟ آخه معنای شفقت در عربی این شفقت که ما میگیم نیست. معنای شفقت در عربی ترس و بیمه. به سمت کسی توجه داشته باش که از او هم باید بیم داشته باشی. تعبد در مقابل کسی بکن که نسبت به او باید رغبت داشته باشی و توجه داشته. متوجه شدم که کجاش شبهه شده بود. یه بار فارسی بگیم بوشم بفهمه ها. خب کی کامل نوشته خودشم فارسی بگه؟ حاجی آبجوش به ما بده کسی. من عربیشو میخونم، الان آقای سمتی کامل ترجمهشو میگه. عجبا للمتكبر الفخور. الذي كان بالامس نطفه و هو غدا جيفه. و العجب كل العجب. لمن شك في الله و هو يرى الخلق.
در خدا شک میکنه در حالی که خلق خدا رو میبینه.
و العجب لمن انکر الموت.
و عجب از کسی که مرگ رو انکار میکنه.
و هو يرى من يموت كل يوم و ليله. ولی من لم یذکر الاخره و هو یرا نشأت الاولا. ولی من عمل لدار الفنا و هو یرا دار البقا.
عجب از کسی که برای فنا تلاش میکنه و دار آخرت رو میده در حالی که دار آخرت.
یوم الحساب تو 5 تا آیه قرآن آمده و ظاهرن معنای ظاهریش هم اینه که تمامی اعمال آدمی، اعم از صغیر و کبیر و جزئی و معنوی و مادی و جوارحی و جوانحی و همش بدون استثنا مورد محاسبه قرار میگیره. جوارحی و جوانحی یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ یعنی دل و روده من محاسبه میکنن؟ خب این که میشه جوارحی. بله؟ از عقیده یه چیزی که یکی خانما گفت اعمال قلبی هم مورد محاسبه قرار میگیره. آقا شما ارشاد بفرمایید. جوانحی و جوانحی نه بگین، شما توضیح بدین. اعمال جوارحی و جوانحی یه جورایی میشه. احسن. عزیمت مال جوانحه، خدمت مال جواره. خب یعنی چی شد آقای بهشتی؟ میشه جسمی و حالا به تعبیری روحی، قلبی. این که گفتیم میخوایم راجع به قلب یه بار خون شما صحبت کنیم همینه. هر چی میکشیم ما دست این قلبه میکشیم. قلب امام زمانی نیست. آیه به عنوان نمونه آیه 27 سوره مبارکه غافر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قال موسی انی عذت بربی و رب بكم من كل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اگه دیدین خیلی کار بالا گرفت، به رفیقتون، به همسرتون، به پدر مادر نه، بگین آقا اب نداره، کفایت مذاکرات، بقیه بس یوم الحساب. راست میگی بیا اونجا. من میدونم اصلا تو برای چی این نفس رو کشیدی که غیبت کنی. من میدونم بحث نداریم، الان با هم دوستیم، میریم میام. خیلی کار سخت شد، قرار بذارین اونجا. آره حالا بعد جاش هم تعیین کنین دیگه، مثلا دم مجسمه فردوسی، مثلا نماز جمعه دم مجسمه فردوسی قرار میذاریم و همه هم اونجا قرار میذارن، همه هم دیگه گم. شما اونجا یه قراری بذار. نه برای پدر مادر تو دلت ای خاصی بگی، تازه نگو. آخه بحث پدر مادر فرق میکنه دیگه، آقا جون مامان جون فرق میکنه. نه اون تذکره خوبه ها، ولی من بچه دیگه ای رو گفتم. گفتم ببین بی خودی با آدم ها درگیر نشو، یوم الحساب که هست باور نداری؟ میخوام بگم یعنی اینجوری باید باور داشته باشی. شاخ به شاخ شدن نداره. آقا شما زدی به ماشین ما. آره یه بار یکی از پارکینگ اومده بود بیرون، زده بود به ریو. یعنی اصلا شما این تفاوت. بعد این بنده خدا که کارمن بودم در اون جا وایسته بود، من اومدم بیرون، دوهان سراسیمه اومد تو، آقا زدن به ماشینت، حالا ما رو میگی؟ من گفتم که خب. گفت خانومه یه نگاه کرد، گفت اون بره سفرش هم خورده طوری نیست. یه حالا منتظر بود من بگم الان کدوم خونه است. گفتم باش حالا من حساب میکنم. گفت میشناسیش؟ گفتم نه. گفت این خونه است ها؟ گفتم خیلی خوب، حالا این اگه ما بریم پلش که پول نمیده که. گفتم حالا باباش حساب میکنه. آقا اصلا بیش از اینکه اون کیف کنه خودم کیف کردم، چقدر خوبه. البته امیرم اونه السلام فهمودن اگه یه درهم هم از کسی طلب داری مثلا طلب کن، ولی نمیده دیگه، حالا من نمیده چیکارش کن. حالا شما برو ازش بگیر، بگو آقا به ریو زدی، فرقشو متوجه نه. گاهی هم از این کلمه حساب تعبیر به یوم یقوم الحساب شده. ابراهیم سوره ابراهیم آیه 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خواهم یه از دنیا از آسمون آیه رسید. وقتی پولمون نتونم ازش بگیرم، خب حوالش میدم به کدوم دنیا؟ حالا شما اینو بابا اصلا گفته این که اون ورش خورده خودش میره درست میکنه، این ورش هم ما میزنم. حالا طور نمیشه که حتی 200 تومن همون سفره خرج برداشت. آره ببین یوم الحساب اینقدر نزدیکه، من که فکر میکنم نیم قدمه. یعنی با وجود طولانی بودن برزخ و دوره حکومت امام زمان علیه السلام که همه هم میخوام دوره حکومت حضرت باشیم، بعد اگه ما زمان حکومت حضرت شهید شدیم که نمیریم اونجا دوباره بخوابیم، که ما میگیم خدایا ما میخوایم زمان حکومت امام حسین هم برگردیم. اشکال داره آقای فقی؟ نه. بعد زمان حکومت امام حسین هستم که برگشتیم، خب هست سید الشهدا اینقدر حکومت میکنن اینا، یه عده اونجا خوابیدن، چه کاریه؟ ما میگیم خدایا ما میخوایم دوباره زمان حکومت امیرالمومنین برگردیم، تمام رجعتای ائمه رو میخوایم برگردیم، شما نمیخوام برنگردید. تازه ما میخوام بریم دنبال امیرالمومنین، راه بریم ببینیم میتونیم پامونو بذاریم جا پای امیرالمومنین که نفهمه یه نفر رد شده یا دو نفر یا نه. اینقدر کار داریم با حضرت، اینا تازه بچه بازیاشه. ما اونجا میخوام تازه بریم ببینیم حضرت چی میفرماین، اصلا کدوم اعتقاداتمون درسته کدوم غلطه، تازه نمازامون رو میخوام قضا کنیم. خیلی کار داریم. آره قضا نماز دیگه کنیم. یعنی از اون دنیا به یه جای دیگه هم حوالش بدیم؟ ببین برکات عفو و بخشش رو الان احادیثشو نخوندیم. اگه گرفتی راضی شدی دیگه قرار رو کنسل کن، اگر راضی نشدی قرار رو بذار. بس اگه بعدی اون بیشتر باشه. سوالات خیلی فنی ها. نه اگه قصاص به حق انجام بشه دیگه نمیشه. ولی اگر شما بگی آقا خلاصه تو یکی زدی من یه ذره یواشتر زدم به میزانی که اون کمتر زده. یه حدیثی آقا خیلی عجیبه، حضرت امیرالله السلام به قنبر گفتن شلاق بزن، روش قنبر گفت چند تا مثلا، حضرت گفتن که مثلا 60 تا باید بزنی، این فلان غلط کرده 60. قنبر زد دستش گرم شد 60 تا شد 61. حضرت گفتن قنبر گفت بله، گفتن بخوابی یکی بعد یکی بزنه. آقا این حضرت گفت 60 تا 61 نداری، یکی رو بخواب بزنن. عدالت علیه، جلوه ای از عدالت خداست. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. این حواله دادن هم به این راحتی ها نیستا. یعنی بعدن میگه خب تو میخواستی اینو نگی، حالا بیا درستش کن. یه بار یه خاطره‌ای گفتم، خدا رحمت کنه اموات شما رو، مادر بزرگ من خدا رحمتش کنه، گفته بودن که من هر کسی به هم ظلم کرده میبخشم چون راضی نیستم اون طرف کسی دقیقه ای معطل بشه به خاطر من. این دیگه خیلی بزرگواری میخواد، حالا تو خونه من که فعلا هنو نیست، حالا تو بعد اون چی میشه، خیلی بزرگواری میخواد. و بعد هم این که همه رو مثلا ما بگیم آقا قاضی خیلی خوب همش فردا، فردا میام اینو آقای قاضی 300 تا طلب داره ما 3 تا، حالا چیکارش کنیم؟ یه دونه غیبت شما عدد شده، خب اون غیبت فلان استدلال براش میاره خدا میپذیره، حالا شما 3 تا غیبت کردی، حالا بی جواب بده. کار سخته ولی حساب نزدیکه. برای معنای حساب 7 تا معنی کردم، من نه 7 تاشو میگم نه به کارمون میاد، این دیگه ما رو اهل فنه. ولی ظاهرش این است که این معنای یوم الحساب تو همش یه جوری حسابرسی و وارسی و بررسی گنجانده شده. یعنی از هر کدوم از این 7 تا نگاه کنی، این که خلاصه مو رو از ماس میکشنه توش هست. و آنچه که روشنه یکی از برنامه‌های جدی قیامت همین حساب و کتابه. حساب و کتاب با رفیق داریم، با دوست داریم، با پدر مادر داریم، تو بحث مواقف قیامت که برسیم بعد من میخوام ببینم اونجا که پل و بالش دیگه نمیده، این دیگه خیلی رو میخواد اونجا پل و بال کسی نریزه. یعنی موقفای قیامت دونه دونه میای، الان نوبت شما شده، بعد چند سال، بعد 17 میلیون سال نوبت شما شده تازه بیای تو موقف پدر مادر، بعد این میلیون سال از این موقف خلاصت میکنن میری تو صف موقف بعدی. موقف بعدی چیه؟ فعلا که کسی بهت چیزی نمیگه، میری میبینی به دادگاه خانواده است. خانومه میگه برای چی به خودت نرسیدی؟ من به خطا افتادم، من که دعوا بهت گفتم مثلا سیبیل چقماقی دوست ندارم. آقای به خانومش که تو برای چی به خودت نرسیدی؟ من که این بار بهت گفتم به جایی که بگیری بری تو مهمونی بپوشی، بگیر بیا تو خونه بپوش. هیچی. بعدی میگه اینجاها یه مثال های آقا علامه داشت خیلی خدا رحمت کنه خیلی سنگین. میگم میای قیامت میبینی تو لیست دیگه گناه های نوشتن تو دنیا خوابش هم ندیدی. میگه آقا آخه من اصلا این کاره نبودم. به این شاید به تیپ من میخوره. میگه من این کاره نبودم. میگه تو اون روزی که حالا اینا دیگه تعبیر آقا علامه ایه دیگه، حدیثشو هم من نخوان. میگه تو اون روزی که داشتی هی ور میرفتی با موت که مثلا فلان ترک بشه، یه کسی نزدیک های خون شما داشت میفتاد تو چاه، حالا چاه معصیت منظورم، تو میتونستی بری دست اونو بگیری؟ نرفتی. این راجع به غریبه هاست. مثلا یه موقع شما نگه هم دارن میگن ببخشی شما برای چی رفتی مشهد؟ آقا مشهد اصلا ما جلسه رفتیم، ما رو تعقیب کردن مشهد. میگه تو از چی رفتی مشهد؟ تو رفتی مشهد تا وقتی برگردی بچت دو تا خطا کرده، یکی پا اون نشه یکی پا تو، آره درستش کن. یا خدای آخه من شوق زیارت اربعین منو گرفته بود، از 3 هفته قبلش پیاده رفتم. میگه اینا نیازهای پدر مادرت، اینا واجبای بچه‌هات، اینا واجبای زن و شوهره، آره درستش کن. موقف قیامه یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. اگه میشد تو دنیا همه با هم تصفیه کنیم میرفتیم خوب بود، ولی نمیشه چون اونجا خیلی صفر میگیرن. آدم لازم داره. آقای جعفری میگه خب من 2 تا نماز اضافه تر داشته باشم میرم موقف بعدی این 2 تا نماز رو تقسیم میکنم نجات پیدا میکنم، 2 تا نماز از این میگیره. تازه از کی میگیره؟ مثلا این آیت الله عظما بوده 2 تا نماز قبول لش آقای جعفری گرفته، بقیه شد که خودش باید یه فکری بکنه. چند تا ختم قرآن داری که اون بر میخوای تقسیم کنی؟ میگی 3 میلیون ختم قرآن کردی. من که نمیدونم، حالا ما تو که تو 10 تاش فرض کن موندیم. میگی من 10 تا ختم قرآن دارم. میگیم خب فإن الناقد بصیر بصیر، اجمالا فقط 1 دونه سوره نورشو قبول کردن از اون 10 تا. حالا این 1 دونه سوره نورم که قبول کردن داستان داره، کاری نداره. حالا شما با 1 دونه سوره نور اومدی یه پرونده پهن کردن از اینجا تا ورامی، با 1 سوره نور میخوای کدومشو حل کنی؟ بعد مادر میره پدر میاد یوم یفرل، بعد این داداش میره اون داداش میاد، بعد حالا همکلاسی قدیم یادته، هم جلسه یاد یادته، بعد همسایه ها یادته. من چند وقت پیش برای اولین بار، حالا قصه های همسایه‌مون رو من گاهی گفتم، همسایه‌مون رو چند وقت پیش برای اولین بار گفتم خدایا شکرت که یکی از امتحانات ما این همسایه است، به ما قدرت دادی تا الان باهاش شاخ به شاخ نشدیم. همسایه ها تو یادته؟ خب حالا همسایه ها تموم شد. این بچه شیعه هایی که در اقصی نقاط دنیا زیر فشار و بدبختی هن، اینا تو هیچ مسئولیتی نداری؟ 1 دونه جواب همین هرچی به هم بگن میگم علی و یا علی مده و پر این قصه ها ماره چیه؟ زمنان داریم بخش های از اون کلیپ یا منتشر شدن هم نقل میکنه. پس این همه آیه قرآن ماره چیه؟ پس این همه روایت ماره چیه؟ بله خدا یه اسمش رحیمه، یه اسمش هم جبار، یه اسمش هم منتقمه. حالا انتقام هم با تو عربی با فارسی خود فرق میکنه معناشو. خدا عادل هست، کریم هم هست، حالا چجوری با تو بیاد جلو نمیدونه. لا اله الا الله یوم الدین. چه یوم الدین باشه، بعد فضیلت‌های دوم اینو بگیم و بریم. امروز میخوایم این ناسخ و منسخ، ببخشید این نسخ و مسخ و فتح و رتخ رو بگیم انشاءالله. یه صلوات بفرستین، یه پذیرای دو بیان. اللهم صل. اونی که میدونه شما باید بری آگاهش کنی دیگه.
نه خدا من نمیدونم که نشستن مثلا کسی داره میاد چای حالا
پس باید بدونم. باید برم بدونم دیگه. الان تا الان چقدر نسبت به این که من چه حقوقی به گردنمه مطالعه کردی، سوال پرسیدی، کلاس رفتی، بحث پرسیدی؟ خب نکردم که. نه این بحث عقاب بلا بیان و از روی این که من الان نمیدونم تو پشتمون چه خبره، شما من میگی چه نمیدونی والا، منظورم این نیست. منظور اینه شما میدونی الان یک نیازی از فرزندت برآورده نمیشه. مثلا فرزندت نسبت به حجابش، نمازش، اعتقاداتش ایراد داره، ولی یه شوقی هم شما داری. من شوق دارم که رئیس هیئتی من دستم نره. من دارم هیئت مثال میذارم که برای ما فوق ارزشه. من دارم زیارت امام حسین میگم که برای ما دو نداره. تنها غیبت در جلسه صبح جمعه رو ما زیارت امام حسین میپذیریم. این ما باورمون نسبت به زیارت معلوم باشه. اما تو میدانی، میگی بابا عشق دیگه، من ان شاء الله خدا نگهداره. نداری. وظیفه تو اینه. یه روایت خوندم خون آقای سمتی، یا آقای سمتی پیغمبر فرمودن به امیرالمومنین اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. وقتی این مردم دارن موشون رو درست میکنن، تو ببین تومار مرزی نداری؟ وقتی این مردم دارن لاک میزنن، ببین قرن نداری فردا بیفتی گوشه بیمارستان دیابتی بشی. وقتی این مردم دارن مبلشون رو عوض میکنن، ببین بچه ها تو با قرآن مأنوس کردی یا نه. وقتی این مردم دنبال پرده عوض کردنن، ببین آیا پرده های حیایی که باید برای خودت و زنت و بچه هات فراهم بکنی فراهم کردی یا نه. وقتی مردم دنبال سفره حضرت ابوالفضل و حضرت رقیه سلام الله علیها هستن، ببین تو نماز غذا به گردنت هست یا نه. ببین تو چی کاره ای؟ ببین خدا این پوشش رو از تو میپذاری یا نه. تو میگی آقا بالاخره ما میخواستیم بریم مثلا کجا میخواستیم به شما بهبندان؟ کجا میخواستیم بریم؟ یه جایی میخواستیم مال ببریم. حالا مثلا ما میخواستیم یه جایی با اینا بریم، حالا نرفتیم. شما میگی آقا بریم اونجا هم ببینیم. میگم واقعا الان برات واجب نیست که ماشینتو بفروشی بری حج تمتو؟ آخه برات واجب بفروش برو. تو میگی آخه میخوام اونجا رو هم ببینی. خب باش. ازاره ایت الناس یشتغلونه. پس صحبت سوال شما به جاست. من فرضم این است که ما اونو تیکه رو نمی. شما میگی من نمیدونم. ولی گاهی از آدم میپرسن چرا نمیدونی؟ طرفو صدا کرد گفت آقا داستانش یادتونه شما بگین. گفت همسایت گرسنه بود، تو چرا بهش نرسیدی؟ من نمیدونستم. گفت اگه میدونستی که اصلا دایره ایمان خارج بودی. من میگم چرا نمیدونستی گرسنه است؟ شما نمیدونی در روز چند تا دونه دختر شیعه رو پسر شیعه رو دارن با پول از پدر مادرشون میخرن وهابی میکنن؟ نمیدونی؟ و هیچ وظیفه هم نداری؟
چه
این میشه سوال بعدی. این وقتی احساس وظیفه کردی دیگه نمیشینی. اگه من جواب نداشتم میری از آقای فقیه میپرسی، آقای فقیه جواب نداشت میری از آقای میدوی دنبالش. ولی یه موقع همه داریم زندگیمونو میکنیم، مهمونیه دیگه، یه فیلم میذاریم همه میخندیم، بعد میذاریم اون کانال دوباره همه میخندیم، بعد میذاریم اون... یکی اگه بگه برای شادی اموات میگیم بابا تلخ نکن اوقاتمونو، بزن اون یکی کانال دوباره بخندیم. به قول آقای نیل پوستمن زندگی در عیش، مردن در خوشی. هاکسلی همین دنیا رو پیش بینی کرد. در سال 1936 گفت دنیایی خواهد آمد. اینو برای یه عده قبلا گفتیم. گفت دنیایی خواهد آمد. که آقای اورول در کتاب 1984ش میترسید از این که اینا خوندین یا نه، میدونین دیگه. گفت در 1984 آقای اورول میترسید از این که نکنه کتاب‌ها رو از دم دست مردم دور کنن. هاکسلی گفت بابا نترس، یه جوری جامعه رو مدیریت میکنه که اصلا کسی سمت کتاب نره. او میترسید کسی فکر کنه، وقتی در دنیای اورول کسی به عشق فکر میکرد دلر میزدن تو مغزش، سبد میذاشتن رو سرش، میگفتن موشا برن بخورن، یا آقا زی عکسش یا نه، میگفتن موشا برن بخورنش. هاکسلی گفت بابا دلت خوشه، چنان جامعه رو مدیریت میکنم که مردم از سرمستی و لذت و خوشی وقت نکنن فکر کنن چی خوبه چی بده، کدوم داره فناس کدوم داره بقاست، همه چارنل میدونن که بهتر بخورن، بهتر بپوشن، بهتر گاز بدن، پولش هم میره تو جیب ما. دنیا دانش است که ما نمیدونیم، برای دانستنش هم تلاشی نمیکنیم یا تلاشمون کمه. پس اگر سوال این شد که حالا من باید چه کنم، یه سوال جدیده. ولی اگه تا 10 دقیقه قبلش میگفتم حالا آیا کاری هم باید بکنم یا نه، یه آره چه نه باید کاری کنیم، چه نه باید کاری کنیم، اهم و فلا همشو باید پیدا کنم. من باید ببینم وظیفم چیه، اجمالا وظیفم رو پیدا کنم. ظاهرا عقل میگوید وظیفه پرداختن به دار بقاست نه دار فنا. عقل میگه ریو هم نداشتی نداشته باشه، اینقدر خودتو به زحمت ننداز. ببین میتوانی کاری کنی که یک به ظاهر آخونده، به ظاهر بیدینه، یا به باطنم بیدین دیگه، نره اینجوری آب روی مسلمان ها رو ببره تو استرالیا. میتونی یه کاری بکنی؟ اگه همه بگن نه که کاری که از دست ما بر نمیاد، آقا بذار هرکی هر کار میخواد بکن. اگه شما میگی نه من میتونم، میگه خب بیا تو یه کاری بکن، یه آخون دیگه اینجوری نشه. حالا اینم واقعا به قول خودش رافضی بوده، بعدا هدایت شده به داعش، ولی خریدنش دیگه، ایام و همه چیزش نشون دهنده خریده شدن. نه میخوام بگیم تو میتونی یه کاری بکن، میگی نمیتونم، آقا چیکار میتونی بکنی؟ یکی با پولش، یکی با نفس زدنش، یکی با جونش، یکی به ساختمونش. حاج آقای دوستخواه الان نمیدونیم کجاست، خدا خیرش بده، این سالون رو در اختیار ما گذاشته، این جلسه اومدیم اینجا. ولی آقای دوستخواه کار دیگه نمیتونه بکنه، همین یه کار فقط میتونه بکنه، نمیدونی قیامت معلوم میشه. میگن حاج آقا سالون خونه تو دادی برای جلسه صاحب الزمان، خدا خیرت بده، تو میتونستی 5 تا کار دیگه هم بکنی، چه نکردی؟ میگه خدای نمیدونستم. میگه رفتی دنبالش؟ میگه نشد. میگن یعنی چی نشد؟ چطور رسیدی بری اون ساعته رو بخری که عقربش اینجوری میچرخه؟ حالا اینو به من میگن، ایشون که منظره ایشون، چطور تونستی 45 دقیقه بشینی تا بری زیر دست همین اکبر مثلا موکوتا کن، نه زیر دست اصغر موکوتا کن، 45 دقیقه نشستی که این آرایش کنه؟ خب 45 دقیقه میشستی فکر میکردی و اینکه چیکار بکنه؟ سخته، به این راحتی ها نیست. حالا موندیم که اصلا جنت به بها میدهند یا به بهانه. اگه به بها بدن که بخوان همه حساب کتاب رو بکنن دیگه، حالا باید یک کار بکنی چیزی برسه دیگه. ببین اگه بگیم پس چی ما گذاشتیم برای شهریور، دیگه قیامت شهریور نداره عزیزم. وقتی سوت پایان زدن یه دونه، به قول آقای فقیه درست میگه دیگه، یه دونه نماز غزا نمیتونی بخونی، الان وقت داری، تا کی هم نمیدونی. حالا میتونیم بعد از ظهر بوغ بوغ کنیم، سبزی بریزیم تو خیابون، میتونیم هم بریم یه فکری بکنیم، یه کار جدی‌تر. خب اجمالا شما پذیرایی شدین؟ چه میل نمی کنین؟ موزان سوالای سخت نپرسین ها؟ نمیدونم. بگم حالا میخوان حالتون رو بگیرن، ایرادی داره؟ نه فقط همینه که نه، این خودش چون این سوال شما راجع به چرا اومدن تو دنیا میتونی بپرسی. بچه‌ها اینجا حواستون باشه، شما جواب میدی بعد دور از جون شما، البته یه جواب میده آدم یه گرز میاد رو ملاجش، میگن بی ربط گفتی، میگن بی ربط گفتی. تو بعضی هاش که جواب نداریم، بعضی هاش هم که جواب میدیم گرز میزنن، بعضی هاش هم که جواب میدیم میگن آقا اون تفکه بعدشه، بعضی هاش هم که جواب میدیم میگن بی ربط گفتی، دستت میاد شهادت میده، بی ربط گفتی، چشت شهادت میده، بی ربط گفتی، سید محمد حسین حسینی بهشتی رو میارن میگن جواب بده. دیگه همه شما حسینی شد دیگه. آره میگه حالا جواب بده این شاهد. میگی بابا تو شوهر من بودی، خیلی با هم دیگه دوستش. میگه باشه، قیامته، من الان اگه خودم رو نجات ندم منم غرق میشم. سوره حج 332. حواس اینجاست، حواس اینجاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه ابتدایی سوره حج. آقای لباف مراجعه کنیم حتما ببینیم تفسیرش و توضیحش. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم از خدا بترسید، تقوا پیشه کنه. ان زلزلت الساعت شیء عظیم. حالا ما هم میگیم زلزله، اون تکان قیامت، اون حراس قیامت، اون زیر و رو شدن قیامت یه چیز عجیبی. یوم ترونها تذهلو کل مرضعتن اما ارضعت. این خانوما میگن چیه میتونه در عالم وجود، میگن چیه میتونه در عالم وجود، در محبت ورزی ما با فرزندمون، اونم فرزند شیرخارمون برابری کنه. هر کسی تجربه مادری داشته باشه این جمله رو میگه، هر کسی هم تجربه پدری داشته باشه این جمله رو تصدیق میکنه، میگه راست میگه. ممکنه یک مادری نسبت به فرزند 20 سالش خود سرد بشه، نسبت به بچه 40 سالش خود بی محبت یا کم محبت بشه، حالا کم محبت، اما راجع به بچه‌ای که دست و پا میزنه میگه مادر همه وجود من به این است که تو به من توجهی بکنی، یه مادر میگه کیه که با من برابری کنه. قرآن میگه یوم ترونها تذهل کل مرضعتن اما ارضعت. هر کسی بچه‌ای که مثل مادری که بچه در بغل داشته باشه، اون زلزله قیامت چنان وحشتی داره که این بچه رو رها میکنه. مادر باردار بچه میاندازه از وحشت قیامت. و ترن ناس سکارا، نگاه میکنیم این مردم مثل مست از این سو به اون سو میرن. و ما هم به سکارا، بابا این مست نیست، چیزی نخورده. ولکن عذاب الله شدید، اینو خدا مصداق اتم و اکملش برای دشمن اهل بیت میدونیم، یقین داریم. اما این آیه ها رو خدا فقط فرستاده است برای اینکه ما دل خوش باشیم که رد میکنیم تموم میشه، گردی بر دامن ما نمیشینه. تو خود قرآن یه آیه داره، حالا من بعد تابش اف سیستم اگه خاطرتون بود بفهمید، که ما آیه رو فرستادیم که شما تدبر کنین، فقط برای اینکه نگاش کنین و قشنگه و خوشگله و قشنگ بخونین که نیست که. این آیه رو خانوما و آقایون با خودشون گاهی مرور کنن، یوم ترونها تذهل کل مرزعت اما ارزعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. هم عذاب هم شدیده. اگه قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن میگه و کان ان عذاب الله شدید، همونو میگه، همینو میگه، چرا فقط اونشو به خودم برمیدارن؟ اگه فرمودن دوستداران ما هم فرح با ما، فرح و شادیشون با ما، هم مصیبت و گریهشون با ما، چرا فقط یک کشو برمیدارن؟ اگر گفتن شما موظفی به احترام به شاعر حسینی، به من گفتن توی مادر باید الان قبل از اینکه فرزندت به دنیا بیاد بدانی که باید در ایام حمل در 2 سال اول با بچت چه کنی که این بچه با ولایت علی بزرگ بشه و خوب بگیره، این بچه با قرآن بزرگ بشه، نمیری دنبالش، قیامت بچه جلوتو میگیره، میگه مادر تو میتوانستی به جای یللی تللی کاری کنی، مطالعه کنی، سوالی بپرسی که منو قرآنی تربیت کنی به این روز نیفتادم، نکردی. میگی مادر من بهت محبت کردم، میگه محبتات ما رو خودت نمیخوام، به من قضا دادی چون لذت مردی بچه کوچیکو دهنش قضا بذاری، کجاش برای خدا بود، نمیپذیرم ازت. میگی مادر من 2 شب بیدار موندم، میگه بعدش اومدی برای فامیلا گفتی همه بگن باریکالله چه مادر باحالی هستی، پوچش کردی، چی داری به من تحویل بدی؟ میگه مادر من 3 دونه نماز مستجاب تو نجف دارم، میگه همونو بده. به باباه میگه دنبال چی بودی؟ میگه عزیزم رفتم برات کالاسکه بخرم 3 میلیون. میگه من تو کالاسکه 3 میلیونی نمیخواستم، تو اولین وظیفت این بوده که به من قرآن یاد بدی، برای قرآن یاد گرفتن من چیکار داشتی، چیکار کردی؟ میگه عزیزم من تو عصری بودم که قیمتا اینجوری میشد. میگه اونا رو من نگو، وظیفتو بگو، منو با یه دونه نون بربری هم میتونستی سیر کنی، نکردی، برای شکم خودت دویدی، برای پوز خودت دویدی، دوست داشتی بچه هات دوست داشتی بگن بابای آقای دکتر، خانم دکتر، دوست داشتی این اتفاق بیفته، و چی جواب میدی؟ و اگر اون حدیثی که راجع به برکت قبلا خوندیم بگیم که دیگه هیچی. میگه بابا جون، میگه عزیزم من اصلا توی نوه رو تا حالا ندیدم. میگه بابا جون شما بابا بزرگ هفتم منی، شما در خلوت فلان گناهو کردی، چوبشو من خوردم، برای چی این کار کردی؟ تو سهلنگاری در نماز کردی، چوبشو من و مادرم خوردیم. روایت شو بگیم یا نگیم؟ کی میگه همه چی حله برو جلو درست میشه؟ از کجا این حرف در میاد؟ اگر قرار است ما روایات رو نگاه کنیم، باید جمع روایات رو ببینیم. جمع روایات به ما میگه این حرفام هست، حالا حرفای دیگه هم هست. روایت بخونم براتون، این روایت جیگرحال بیار. یه صلوات تقدیم علی ابن موسی رضا بکنید. اللهم صل. حدیث و امام رضا علیه السلام فرمودن. من اینو ذیله یه مدتی دارم رو بحث برکت مطالعه میکنم و فهمیدم که مثل بقیه چیزا ما هیچی راجع برکت نمیفهمیم. عزتتون، یکی از چیزهایی که در ذیل برکت وجود داره عوامل برکت زای از زندگیه. اگه قول بدین الان دوباره یکی بانی نشه، این خودش چند جلسه بحثه، یعنی منبر حسابی عوامل برکت زا و عوامل برکت زدا در قرآن و روایات. عوامل برکت زدا چی هست؟ یکی از عوامل برکت زدا معصیته. من الان روایت رو پیدا کنم که دیگه از رو بگم. زدا الان برکت زا منظورم برکت ایجاد کننده است. روایت وجود مقدس امام رضا علیه السلام، سند کافی شریف جلد 3 باب الذنوب صفحه 277. عن سلیمان الجعفری عن رضا علیه السلام قال اوحى الله عز وجل الى نبی من الانبیاء، خدای متعال به یک پیامبری از پیامبران وحی فرستاد. اذا اطعتو رضیتو، من اگر اطاعت بشم چی میشه؟ راضی میشم. حدیث قیمتی است، فوق العاده عجیب است. آقای جعفری اینو یه جوری بنویس که بعدن یادت نره، همین یکی رو هم بنویسی برای عمر ما حضور شما. اذا اطعتو اطاعت بشم رضیتو، راضی میشم. و اذا رضیتو بارکتو، من راضی بشم برکت میدم. برکت یعنی چی و اینا رو حالا بعدن ها، این ما رو اون منبرهای حسابی. من راضی بشم برکت میدم. و لیس لبرکتی نهایه، برای برکت من نهایتی وجود نداره. من برکت بدم و دست به خاکستر میزنی طلا میشه، بچت بزرگ میشه طلاست، با زنت طلاست، با شوهرت طلاست، سوار ماشین میشی طلاست، مسافرتت طلاست، همش برکته. و لیس لبرکتی نهایه. و اذا عصیتو غضبتو، اگر معصیت بشم غضب میکنم. خدا نفرموده معصیت در خلوت یا جلوت، نه گفته پای کامپیوتر یا پشت تلفن، نگفته تو بازار یا تو حساب کتاب یا تو مغازه یا تو شرکت، نگفت. معصیت بشم غضب میکنم. و اذا غضبتو لعنتو، من غضب کنم لعن میکنم. یعنی از رحمت خودم دور میکنم به تعبیر ما. حالا جمله اینجاست که من گفتم شاهد روایی، کتاب کتاب کافی شریف ها. و لعنتی تبلغ الصابع من الورا، اینو تفکیک شده میگم، این عربیشو اینو بنویسید. و لعنتی، و لعنتی تبلغ با غین تی دو نقطه، تبلغ الف لام صابع الصابعه الف لام صابعه هفت با این من الورا، ورا هم که معلومه، و لعنت من تا هفت پشت میرسه. الان شبه موبه وارد نکن، من خواهی نفس بگیرم. این هم شاهد روایش، حدیث امام رضا علیه السلام. نه فرمودن حضرت، حالا شما فرض کن حضرت جرجیس، فرقی که بر ما نمی کنه. این باش، این حدیث همون شاهدیست که آقا علامه ایشو گفتیم ها، گفتم اونشو از من روایت نکن که کجا چجوری میگیرن، ولی همونه که میگه ها آقا جون، میگه بله آقا جون، میگه عکس شما تو اجداد ما بود، میگه ها تو از اونجا منو پیدا کردی، میگه نه ملائکه من گفتم مشرحیم کجاست، گفتن تو این خیمه هست، اومدم تو این موکب. آقا جون شما واسه چی زلفه هاش خانم رو گذاشتیم بیرون؟ میگه بابا ما دوست داشتیم تو خیابون میرفتیم مثلا میگفتن ماشالله، میگه زلفه هاش خانم اومد بیرون، ما اینجا تو دنیا گرفتار شد. نکبتش حالا گفتم دیگه جنس آقا علامهش میتونه. آقا شما موجبه اونو میدونم، حالا لااقل اجازه داره سوال بپرسه. به شما میگه برای چی رفتی یه زن اینجوری گرفتی؟ شما میگه آقا حال کردم اینجوری باشه. میگه باشه، شما با معصیت زندگی کردی، گرفتاری نکبتش اومده تو زندگی ما. میگه چه نکبتی؟ میگه 90 معتاد شده. میگه خب به من چه؟ میگه نه، ببین اون نکبته که اومده سلب توفیق شده. من نمیگم الان همه گرفتاری ها اینه، میخواستم بگم ببین اگه تا اینجا بخوان بیان و بخوان سوال بپرسن، اگه شما جواب داشتی در درگاه الهی میگی، اگه جوابم نشی که نمیگی دیگه. آقای علامه که این از این جلوتر میرفت. آقای علامه میگه تو اینجا نشستی، یکی داره میره ممکنه پاش پیش بخوره، تو میتونی بری جلوشو بگیری. ایشون از همینجا واجب میکرد تعلیم و تربیت رو دیگه. گفت تو میتونی جلوشو بگیری، چرا نمیگیری؟ آقا علامه داشت با آقای زاهدی راه میرفتن، برگشته با آقای زاهدی گفت آقا جون اگه این بچه ها الان اینجا این وقت زور تابستون تو استخر مثلا ورزش نبودن کجا بودن؟ آقای زاهدی گفت تو خودت مالا خونه بودن. بعد آقا علامه از اون تعابیر خاص خودشون به کار برده بود، گفت اینا الان این کارا میکردن اگه اون نبودن. همین که تو اینا رو جمع میکنی که از اون کارا نکنن، این یعنی تو داری کار تربیتی میکنی، نه که الان یه ثوابی بکنی. یا البته با یه معنایی هم ثوابه، همین که نمیذاری این کارو بکنه، پر کردن وقت این خودش یه کاریه، چون نمیذاری اون کار بکنه. ایشو میگه تو میتونی وقت این نوجوانو اینجوری پر کنی، نمیکنی، باید جواب بدی. ره که مجموعه مباحث آقا علامه. خب یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.